بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. از بغیهنا عمران میخونیم، اون قسمت پایین زیاد دیگه چیز نیست. بغیهنا عمران: الاول انه لا فرق على القول بصحة بيع الفضولی. ببینید، دو تا تکمله برای بحث خودش مطرح میکنه مرحوم شیخ. تا اینجا ما بیع فضولی رو چه مطرح کردیم؟ در یک عین خارجی مطرح کردیم، یعنی ماشین فلانی رو میفروشه، با پول فلانی ماشین میخره، چه بیع فضولی چه شراء فضولی. ببینید، هم بیع فضولی داشتیم، شما ماشین پدرت رو میفروشی، هم شراء فضولی داشتیم، یه نفر پول پدرش رو برمیداره میره ماشین میخره. اینا یکیش بیع، یکی شراء فضولی. گفتیم اینا خودشون سه نوع هست: یبیع للمالک، من من المالج، یبیع للمالج بدون من المالج، یبیع لنفسی. تا اینجا خوندیم این قسمت ها رو، چه با بیع و شراء میشه شش قسم. این سه تا بیع، سه تا هم شراء. الان یک تکمله میگه، میگه بعضی وقتا ممکنه عین نباشه فضولی، ذمه باشه، دین باشه. من ذمه رو میفروشم، دین رو میفروشم. مثلا چجور؟ یه نفر به شما بدهکاره، 10,000 تومان به شما بدهکاره، پس ذمه او به شما مشغوله. شما بهش میگید که آقای من با اون پول این آقا که مثلا برادرته، میگه با پول برادرم میخرم از شما، شراء فضولی مثال میزنم چون ثمنه، میخرم از شما مثلا این کتابت رو. خب اینجا هم بیع فضولیه. چرا بیع فضولیه؟ چون با پول برادرت، اما پولی که عین نیست، پولی که در ذمه است، در بدهی اوست، در ذمه اوست، با این پول میخواید چیکار کنید؟ کالا بخرید. اینم میشه شراء فضولی، اما متعلقش دینه، متعلقش عین نیست. ذمه رو بخوای متعین کنی باید قصد کنی دیگه، ولی نمیتونی بگی من با 1,000 تومان، باید بده 1,000 تومان در ذمه تو از فلانی، ولی اون تعین نمییابد چون ذمه کلیه. اونو بحث میکنیم این ذمه کلی چجور تعین مییابد. مثال دوم، این مثال من شراء فضولی بود، الان بیع فضولی مثال میزنم. ببینید، یه نفر بیع سلف کرده، گفته که من 1,000 کیلو گندم سال بعد به شما میدم بدهکارم، پولش هم گرفت، پس اون 1,000 کیلو بدهکار. پس من به آقا میگم که شما چه بدهکارید 1,000 کیلو ذمت هست، من این 1,000 کیلو رو میفروشم، 1,000 کیلوی ذمه او رو به این نفر به پولی میفروشم، به خود طرفم میتونم بفروشم ذمه او رو، یا به شخص دیگری هم بفروشم. اینجا فروشنده منم، ولی کالایی که میفروشم ذمه ایسه این داره از اون، یعنی 1,000 کیلو گندمی که در ذمه فلانیه، اون گندم رو میفروشم به کسی، اینم میشه بیع فضولی. پس این تبصره اول، تکمله اول این است، تا به حال ما بیع و شراء رو در کجا تطبیق می‌کردیم؟ در عین، در اون یه چیز خارجی. الان عین و شراء، بیع و شراء رو تطبیق می‌کنیم در ذمه و در یه چیزی که دین خارجیت نداره. خب این یه نکته. نکته دوم اینجا اینه که آقایون، این خودش دو قسمه، البته بعضی ها گفتن سه قسمه در بعضی از حاشیه ها. من این درس رو با توجه به حاشیه یزدی برای شما تبیین میکنم. میگه خود ذمه دو قسمه، دقت کنید ها، ذمه دو قسمه یعنی چه؟ یه وقت قبلا ذمه داشت، من اون ذمه رو میفروشم، یه وقت با همین فروش ذمه ایجاد میکنم. یعنی چه؟ آقای من ببینید چه جور انجام میدم. میگم آقا برادر من باغ انار داره، برای سال بعد من انار میفروشم، ولی ذمه برادرم. میگم من میفروشم برای شما 1000 کیلو انار از به ذمه برادرم، مثلا برای هر کیلو 5000 تومان. خب الان فروشنده چیه؟ فروشنده منم. کالا چیه؟ کالا ذمه 1000 کیلو در ذمه برادرمه. اما قبلا ذمه نداشته، الان با این بی ذمه دارش کردم. پس یه قسمی این است، مثالایی که من قبل از این زدم قبلا ذمه داشت، من اون ذمه قبلی رو چه موجود بود میفروختم. الان مثال این است نه، قبلا ذمه نداشت، ما با همین فروش طرف رو بدهکار کردم، طرف رو ذمه دار کردم. اگر برادرم بیاد، مالک بیاد راضی بشه، خب بدهکار میشه، انگار بیع سلفی اتفاق افتاده. پس با این بیان بیع سلفم بیع فضولی میشه. یه وقتم نه، بدهکار قبلا بوده، من اون ذمه او رو که قبلا بوده میفروشم، اونم اشکال نداره. الان بخونیم الاولو. آره دی، بحث مثلا فضولیه. این بحثی که باز شده میخواد بگه چه؟ لا فرق فی الفضولی بین ذمه فروشی و عین فروشی. لا فرق علی القول به صحت بیع الفضولی، فرقی نداره. بنابر قول که ما بیع فضولی رو صحیح بدانیم فرقی نمیکنه. بین کون المال الغیر عینن، مال غیر عین باشه. این غیر اینجا یعنی غیر فضولی. دقت کنید، این کلمه غیر اینجا یعنی غیر الفضولی، مال غیر یعنی مالی که من عاقد نیست، مال غیره. عین باشه یا دینن، یا دین باشه فی ذمه الغیر. این غیر دومی یعنی غیر مالک، یعنی من مالک یه مالی دارم، مالم کو؟ مالم در ذمه فلانیه، غیر منه، چون اصلا اون به من بدهکاره، اونو میخوام بفروشم. پس این غیر اولی با غیر دومی فرق داره ها. غیر اولی یعنی غیر العاقد، غیر دومی فی ذمه الغیر، چون ذمه غیر یعنی ذمه غیر مالک. خب من گفتم چند قسمه آقایون من؟ دو قسمه. و من ها از این ذمه فروشی دین فروشیه، جعل العوض ثمنا او مثمنا فی ذمه الغیر. این کلمه غیر اینجا یعنی بازم مالک، یعنی غیر فضولی. این غیر بازم به معنای غیر فضولیه، نه به معنای غیر مالکه. این صورت دوم ذمه درست میکنم. ببین صورت دوم، من ثمن رو یا مثمن رو در ذمه غیر قرار میدم. مثالش اینه، انار فروختم در ذمه غیر، یعنی غیر فضولی، غیر عاقد. در ذمه غیر یعنی اون فردی که میگه ما من از تو 1 میلیون میگیرم، مثلا فلان مقدار انار در ذمه برادرم. اینجا فی ذمه الغیر منظور از غیر چی شد؟ یعنی غیر العاقد، غیر الفضولی. پس اینجا 3 تا غیر است، اولی و سومی به معنای غیر العاقد، غیر الفضولیه، اما وسطی دومی به معنای چیه؟ غیر المالک. خب این منه جعل العوض ثمنا و مثمنا فی ذمه الغیر قسم دوم دینه، یعنی دین رو ایجاد میکنم، قبلا نبوده. ذمه غیر رو میفروشم، اینجا یعنی برای غیر ذمه درست میکنم. و الا قبلا نبوده.
انشالله چه روشن شد. این بیان توضیحی چی دادم؟ طبق حاشیه مرحوم یزدی توضیح دادم. خب الان سوال اینه، ذمه یه چیز کلیه تا به اضافه به شخص نشه متعین نمیشه. چجور این ذمه متعین میشه؟ میگه خب اضافه کنیم به شخص دیگه، بگیم ذمه زید، من این انارهایی که به ذمه زید میاد اینو میفروشم به شما، پس با اضافه به شخص این ذمه تشخص مییابد. این یه مثال. آیا با نیتم تشخص مییابد؟ میگه بله با نیتم تشخص مییابد. لزومی نداره در لفظ بگی در نیتم منظورت زید باشه، اینم بازم فضولیه، به ذمه زید میاد. اگر اجازه داد میشه بی صحیح، اجازه نداد میشه بی باطل. فقط در جایی که با گست مسئله رو میخواید حل کنید یک نکته هست که فرق میکنه. اگر اختلاف پیدا بشه بین مشتری و این عاقد، مشتری بگه من فکر کردم از خودتو بدهکار کردی، بازمه خودته و الان میگی چه قصدم این نبوده، اگر اختلاف در این باشه میگن که اصل در بین است، انسان برای خودش خرید و فروش میکنه. به همین خاطر اگر قرینه ای نداشته باشه، دلیلی نداشته باشه، اینجا این بی برای خود عاقد محقق میشه، دیگه نمیتونه بگه برای فضولیه. اگر اختلاف اومد، اختلاف نیومد، نه اون بی فضولی میشه با اجازه مال کسی صاحب، کسی که بدهکار شد اون میخواد. پس آقای من ذمه‌دار با این بیان در تشخصش یا لفظ رو باید بیاریم یا قصد. در قصد یه نکته شد که توضیح دادم. میفرماید ثم ان تشخیص ما فی الذمه، تشخیص اینجا به معنای تشخصه، یعنی این کلی بیاد در خارج در عالم خودش متشخص بشه. این به معنای تشخیص بین، نه اینکه بدانم. تشخیص یعنی علم نیست اینجا، به معنای تشخیص یعنی تشخص. اونی که مافزمه تشخص مییابد، اون مافزمه چیه؟ الذی یعقد علیه الفضولی، اون مافزمه چه فضولی، اون مافزمه رو عقدشو میخونه. اما به اضافت ذمه الی الغیر یا به این نحوسه در لفظ ذمه رو به یک غیری اضافه میکنه، منظور از اینجا غیر یعنی غیر عاقد، غیر یعنی غیر، من ذمه رو به غیر اضافه میکنم. مثلا چجور میگم؟ ببینید، بعت کرا من طعام فی ذمه فلان، یک کر، یک وزن معین از طعام میفروشم در ذمه فلانی، یعنی فلانی باید این طعام رو بده در مقابل فلان قیمت. همون انار فروشی که من گفتم، انارهایی رو میفروشم در ذمه برادرم. اینجا ببینید این تشخص پیدا کرده. چجور تشخص پیدا کرده؟ فی ذمت فلانن، این فلانن تشخصه. این برای بیع فضولی. یه مثال دیگه، بیع تو هازا، الان برای شراء فضولی، بیع تو هازا به چزا فی ذمت فلانن، فروختم این رو در مقابل فلان پولی که در ذمه فلانی باشه. یعنی اینجا اون مشتری فضولی میشه، پول رو در ذمه فلانی قرار میدم. و حکم این نوع تشخصیه، اگر ذمه به این نحو تشخص پیدا کرد، حکمش اینه، لو اجاز فلانون یکال عقد له و این رد بطل رأسه، اگر فلانی اجازه داد برای او این عقد فضولی واقع میشه، رد چرت باطل میشه رأسن. چرا رأسن باطل میشه؟ چون اصلا کالا کالای اوست، وقتی ذمه رو به یک شخصی اضافه کردم دیگه ذمه اینجا متشخصه، ذمه اینجا شخصی میشه، کلی نیست. من کلی فروشی دیگه نمی کنم. و اما و اما، ببین این اما به اضافت ذمه و اما به قصدهی العقدله، یا نه در لفظ نمیارم، این فضولی قصد میکنه عقد برای اون غیر را، لهو یعنی للغیر. خب میگه قصدم تعین میده، لزومی نداره به لفظم بیارم، قصدم تعین میده. فانه اذا قصده فی العقد، وقتی اون غیر رو قصد کرد در عقد، تعین کونه صاحب الذمه، این دیگه متعین میشه، اون غیر صاحب الذمه است، با قصدم تشخص پیدا میکنه. میگه با مبنایی که ما انتخاب کردیم اصلا قصد نکنه معاوضه نمیشه، اصلا حداقلش باید قصد بشه، چون معاوضه ما گفتیم جا به جاییه، این بیاد جای دیگری، اونم بیاد جای این. اگر من کلی رو تعین ندم این خارج میشه، مثلا من این انارهای موجود رو میفروشم به یه نفری، به یه ذمه‌ای میفروشم، اگر قصد نکنم میشه معاوضه باطل، بنابر مبنای شیخ انصاری که معاوضه حقیقی رو جابجایی میدونه. میگه خب این انارها از این از ملک این بای خارج شد، به ملک چه کسی میره؟ میرم فردا فچ میکنم، نمیشه. چه باید در حین بی این جا به جایی چی بشه؟ تحکم. به همین خاطر قصد حداقل شرطه، قصد نکنی اصلا معاوضه تحقق نمییابد. لما عرفت من استحالت دخول احد العوضین فی ملک غیر من خرجه الاخر، چون قبلا خوندی و شیخ اینا اصرار داره، ها من توضیح دادم اصرار داره، باید محاله یکی از عوضین داخل بشه در ملک غیر کسی که اون یکی عوض از او خارج میشه، یعنی باید جا به جایی بشه. البته الا على احتمال ضعیف تقدم عن بعض، مگر بنابر احتمال کاشف القطا، چه مرحوم کاشف القطا اصلا معاوضه به این معنا رو قبول نداشت، به همین خاطر میگفت این جمله ها صحیحه، برو با پول من غذا بخر برای خودت. ما گفتیم نه این جمله ها باطله، ولی ایشون گفت صحیحه. خب پس آقا یا لفظ یا قصد، البته در لفظ هم قصد است. فکما ان تعین العوض فی الخارج یغنی ان قصد من وقع له العقد، میشه چنانچه وقتی عوض رو در خارج تعیین کردی، یعنی چه عوض رو در خارج تعیین کردی؟ گفتی این ماشین، من این ماشین رو میفروشم، آیا نیاز است؟ یه مثالی میزنه، میخواد بگه چه وقتی فضولی میاد مال خارجی رو، این مثال برای ذمه نیستا، مال خارجیه، میگه وقتی فضولی میاد یک مال در خارج که مالک داره میفروشه، نیاز اصلا نداره اونجا قصد بکنه من از طرف این میفروشم، اصلا از طرف اون فروختنی میشه، چون اصلا این مال چیه؟ این مال شخصی است، وقتی مال شخصی است اگر از این مال خارج بشه لابد ثمنم باید به اینجا بیاد، با توجه به معاوضه ها، با توجه به مبنای معاوضه. میگه اصلا قصدم نکنه، چون موجود خارجی ملک شخصیه، معاوضه تحقق نمییابد مگر اینکه جا به جایی اینها باشد. میگه چما ان تعین العوض فی الخارج، وقتی عوض رو در خارج تعین کردی، یغنی ان قصد من وقع له العقد، این بی نیاز میکنه قصد کنیم که عقد برای چه کسی واقع میشه. چرا بی نیاز میکنه؟ چون اصلا عقد برای همون شخص واقع میشه، چه تو قصد کنی چه تو قصد نکنی. حتی ما گفتیم قصد خودت هم بکنی برای اون واقع میشه. فچزا قصد و من وقع له العقد یوغ، در چیز هم در بحث اون بحث شخص بود در خارج، میگه در کلی هم وقتی ذمه فروشی میکنی قصد کنی برای چه چسیه، اون ذمه میشه متشخص، انگار مال خارجیه دیگه، ذمه کلی نیست. فچزا قصد و من وقع له العقد، قصد کنی برای کسی چه عقد برای او واقع میشه، این یغنی ان تعیین ثمن کلی، این بینیاز میکنه شما رو. از چه چیزی بینیاز میکنه؟ از اینکه ثمن کلی رو تعیین کنی. به چه نحو تعیین کنی؟ به اضافتی الی ذمه شخص خاص، چه بیایی در لفظم اضافه کنی. میگه قصد متعین کننده است، قصد مال درست میکنه برای شخصی، من قصد کردم ذمه او را دیگه، این میشه مال او. میدونی چی میخواد بگه؟ ببین میخواد بگه چه، با قصد ذمه شخص این ذمه از حالت کلی بودن تغییر مییابد به حالت مشخص میشه، شخص میشه. وقتی شد مال شخص، مال شخصی ها، نه مال شخصی یعنی مال یه نفر، وقتی مال شخصی شد دیگه مال چش متعینه. شما تعیینم نکنی با لفظت مالکت، مال چش متعینه. طبق بی جا به جای هر کجا این بره، عوض اون عوض این باید بیاد همینجا. و هینیزه در این هنگام، فا این اجاز من گسده مالکیت او و گلخت، اگر اجازه بدهد کسی که ما قصد کردیم مالک این ذمه است، مالکیت این کلیه، مالکیت او یعنی مالکیت این کلی، این کلی رو مالکه، اگر قصد کردیم اون اومد اجازه داد، من گفته بودم این انار 1000 کیلو انار در ذمه و به این قصدم، این زید بوده، قصدم برادرم بوده، اگر این اومد اجازه داد و گلخ و این رده، اما اگر اجازه نداد رد کرد، مقتضی قاعده بطلان العقد رأسن واقعا عقد باطل میشه، چون دیگه مال اوست، شخص شده مال. اینجا میخواد بگه چه، کلی هم شخص میشه، در ذهن انسان هم مبیع شخصی پیدا میشه، اون زمانی سه قصد کنی این کلی مال فلانی. لأن مقتضى رد العقد بقاء كل عوض على ملك صاحبه، چون مقتضای رد عقد این است که هر عوضی بر ملک صاحبش بمونه، این کلی مشخص در ملک صاحبش، اون یکی هم در ملک صاحبش. میگه چون ما مال مردد نداریم در خارج، از ذل مال مردد فی باب الفضولی بین مالک الاصلی و من وقع له العقد. ببینید اینجا مردد نه اینکه در خارج مردد میشه ها، یعنی یکی از این دوتا احتماله، اگر بی صحیح شد منتقل مییابد، صحیح نشد منتقل نمییابد. اینطور نیست، بعضیا اینطور تصور میکنن که آقا وقتی این طرف فروخت کلی رو، چون فروخته، اگر این آقا اجازه نداد برای خودش واقع میشه، انگار خارج شده. ببین من انار فروختم آقا، 1000 کیلو انار فروختم، در قصدم هم 1000 کیلو در ذمه زید بوده، زید قبول نکرد، گفت من نه چیز نیستم، میگه نه تو فروخته ای دیگه، زید قبول نکرد خودت، پس انگار ثمن از پول مشتری خارج شده، به جیب چی میاد؟ میگه الان نمیدونیم، اگر مالکه اجازه بده اون مالکه ذمه به جیب او میاد، اگر او اجازه نده به جیب من عاقد میاد. میگه این نمیشه آخه، ثمن با اون مالک المبیع رابطه داره، یا اینها به هم منتقل میشن یا میمونن. پس مال در باب فضولی مردد است بین مالک اصلی و بین من وقع له العقد. اینجا یه حاشیه بنویسید، یعنی عاقد هیچ نقشی در محل ثمن نداره، یعنی اینجا نمیتونیم بگیم که اگر اینا اجازه ندادن به عاقد، واقعا عاقد مثلا مسئولیتشو بگیره، نه، عقد فضولی به این نحو نیست، عقد فضولی بین مالک مبی و مالک ثمن منتقل میشه. فلا معنا لخروجی از ملک مالکی، این معنا ندارد که از ملک مالکش خارج شده و ترددهی بین الفضولی و من و گاله العقد. بیاییم بگیم که این مال سمن خارج شده، من این 1000 کیلو انار رو فروختم به یه فضولی به ذمه، مثال میزنم، ما گستم هم زیده، برادرم زیده، اما زید قبول نکرد، برای من واقع میشه. این نمیشه که خارج بشه از ملک مالکش، مثلا سمن، سمن از ملک اون طرف مشتری خارج شده، ولیکن مردد بمونه بین فضولی و من و قوله العقد. میگه چرا اینطوریه نمیشه؟ میگه خب از لو صح وقوعه للفضولی لم یحتج الى اجازت. اگر این برای فضولی واقع میشد دیگه احتیاج به اجازه نبود، فضولی خودش عاقد بود دیگه، اگر برای خودش فروخته دیگه اجازه نمیخواد. و وقع له الا ان الطرف الاخر. تا اینجا تمام شد آقای من. تا اینجا گفتیم که ما بین مالک المبی و مالک السمن اینها مرددن، اگر اجازه دادن صحیح میشه، اونی که فضولی واقع شده براش، اجازه نداد باطل میشه. دیگه اینطور نیست اجازه نداد نوبت میرسه به فضولی، میگیم آقا شما خلاصه من کاری ندارم، من پولو به واریز کردم، به تحویل دادم، طرف برادرت انار نمی فروشه 1000 کیلو به من، تو بده کاری به من انار 1000 کیلو بده. میگیم نه آقا این انار 1000 کیلو کلی نیست، دقت کنید، یه وقت فضولی کلی فروشی میکنه دیگه، اونجا اصلا فضولی نیست. شما مغازه دارید، انار فروشید، میگید آقا من برای شما سالبت 1000 کیلو انار میدم، اینجا آگت همان مالکه، مالکه ذمه خودشه، به ذمه خودش گرفت، دوست داره بره از برادرش بگیره، دوست داره بره از بازار بگیره، دوست داره بره از باغدار بگیره، خرچی به من 1000 کیلو بدهکار اناره، اینو میگن کلی فروشی، اینو همان بیع سلفه، 1000 کیلو به من بدهکار. این بیع فضولی این نیست، کلی فروشی نکرده، با قصد اون کلی، این کلی رو متشخص کرده، گفته 1000 کیلو انار از برادرم، 1000 کیلو انار در ذمه برادرم. دیگه اینجا اگر برادرش قبول نکنه بیع باطل میشه. اینطور نیست اون طرف بگه آقا من پولشو دادم، خلاصه برادرت قبول نکرد، خودت میگه من این مبی رو، مبی مشخص بوده، مبی 1000 کیلو انار در ذمه برادرم، پس طبق قاعده این باطله اگر برادرش قبول نکنه. میگه الا اینجا یک مسئله هست، اون مسئله رو باید بررسی کنیم. اون مسئله چیه؟ اون اینه چه؟ اگر اختلاف اومد چه، آیا قصد تو کلی فروشی بود یا برای خودت میفروختی، خودت ذمه بدهکار میخواستی بشی یا ذمه براتون به لفظ نیاوردی، آخه در قرارداد نوشته نشده 1000 کیلو انار در ذمه برادر، در قرارداد اونی چه اوورده ای اوورده 1000 کیلو انار در ذمه، چون در قرارداد نیست فقط قصده، ممکنه اختلاف پیدا بشه، بگه آقا من فکر کردم انار خودتو میفروشی، به همین خاطر باید معامله کردم. اینجا ظاهر این هسته خودش باید مسئولیتشو به عهده بگیره. میگه الا ان الطرف الاخر، اون طرف دیگه، لو لم یصدق هو على هذا القصد، اگر اونو بر این قصد تصدیق نکنه. یعنی بر کدوم قصد؟ قصد این که فضولیه، یعنی این کلی رو به ذمه شخص دیگری گذاشته، اینو تصدیق نکنه. و حلف علا نفی العلم، قسم هم بخوره چه من آقا می نمیدونستم برای ذمه زید میخوایی انار بفروشی، وچردم انارهای خودتو به ذمه میگیری میفروشی، اون وقت حکم له علی الفضولی، به نفع اون طرف آخر بر علیه فضولی حکم میشه، لوقوع العقد له ظاهرا، چون ظاهرا حق برای او واقع شده. ما علام الغیوب نیستیم، چه عالم الغیب نیستیم، چه ظاهر لفظی نسته به ذمه خودش گرفته، کلی گفته دیگه، ما به ظاهر عقص کنیم کلی گویی کرده، گفته ذمه 1000 کیلو انار به ذمه. میگه حتی بعضیا اومدن گفتن واقعا براش واقع میشه، ما گفتیم ظاهرا چون به گستش زیاد خبر نداریم گفتیم ظاهرا. چما ان المحقق و فخر الاسلام، محقق چرچی و سیوری و شهید ثانی، اینا میگن ظاهرا. و قد یظهر من اطلاق بعض الکلمات وقوع العقد له، واقعا اصلا ظاهرا چی رو واقعا عقد برای او واقع میشه، ما دیگه به گست کار نداریم. بعضی ها اینطور میگن وقت دو سه بزالش لا جماعت فی بعض فروع المزاربه، در بعضی از فروع مزاربه هم اینو نسبت دادن، یعنی واقعا واقع شدن رو. پس تا اینجا خلاصه بحث این شد آقا ما چجور بیع فضولی داریم در عین خارجی، بیع فضولی داریم در ذمه. فقط ذمه بخواد بیع فضولی بشه باید از حالت کلی بودن خارج بشه، و الا اگر کلی باشه ذمه فضولی نمیشه، کلی باشه همون برای عاقد میاد. اگر بخواد کلی فروش کنه عاقد بایع هست، عاقد میفروشه، فقط کلی. اگر بخواد این فضولی بشه این کلی، راه حلش این است این کلی رو متعلق کنه به ذمه. این متعلق کردن به ذمه سبب میشه این کلی متشخص بشه، متشخص شدنش یا با لفظ یا با قصده. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.